سخنرانی استاد پناهیان با موضوع موافقان و مخالفان ظهور، مصلی امام خمینی، رمضان 96، شب قدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. فبشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بناس امشب از بهترین روش استفاده کنیم برای استجابت دعاهامون. بناس امشب بالاترین نور رو و بالاترین برکات رو دریافت کنیم. امشب که شب قدر و شبی است که تمام مقدرات ما رو در سال آینده معین می‌کنن، یا اگر در دو شب قبل قدر معین شده امشب تثبیت میشه به صورت نهایی، سقف پروازی ما رو مشخص میکنن، کف پروازی ما رو مشخص میکنن که دیگه از اون کف پایین تر انشاءالله نخواهیم اومد. بالاترین سقف رو برای پروازمون امشب در نظر بگیرن. اگر برای کسی کف پرواز او رو بالا تعیین کنن، دیگه اصلا خدا اجازه نمیده خیلی از گناه ها از او سر بزنه. کما اینکه اگر سقف پروازی کسی رو بلند تعیین نکنن امشب، توفیق خیلی از کارهای خوب رو شاید پیدا نکنه. بهترین روش برای استجابت دعا و عزیز شدن ما در محضر پروردگار عالم و نورانی شدن ما، که امشب ما همین لحظه ها بهتر از هزار ماه هست. ما چجور در سال آینده بخوایم آدم خوبی باشیم، 12 ماه بیشتر نخواهد بود. بهترین روش رو بنا شده انتخاب بکنیم و اون این است که به جای دعا برای حاجات خودمون، دعا برای فرج و ظهور حضرت بکنیم. به جای گریه و اشک برای غمهای خودمون، برای اندوه غربت مولامون اشک بریزیم. و البته کنارش هم الهی العفو گاهی بگیم برای اینکه باز به حضرت مقرب بشیم، ایرادی نداره. یا حاجاتمون رو ذکر کنیم برای تواضع و فروتنیمون در محضر پروردگار، اشکالی نداره. منتها کسی که قصه دلش رو امشب ظهور حضرت قرار میده، امید است که نام او جزو منتظران حضرت نوشته بشه. خب، بدون مقدمه وارد موضوع بحث بشیم که مقداری هم اعلام شده بود از قبل. موافقان و مخالفان ظهور چه کسانی هستند؟ به ادعا و سر و صدا نیست. موافقان ظهور منتظران واقعی حضرت هستند. با چند روایت اجازه بدید منتظران واقعی رو، اولا ارزششون رو خدمت شما عرض بکنم که در روایات چه ارزش بالایی برای منتظران ظهور ثبت شده. بدون مقدمه این روایت را از مجمع البیان برای شما قرائت می کنم. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، صدا زد: ادع الله ان یرزقنی الشهاده. آقا امام صادق، برای من دعا کن من شهید بشم. دقت می فرمایید، ما لحظات این شب با عظمت خودمون رو و حتی کمتر از لحظه هاش رو نباید از دست بدیم. آقا دعا کن برای من به شهادت برسم. بعد فرمود حضرت به این تعبیر که من به جای این که برای تو دعا کنم تو شهید بشی، تو بیا جزو منتظران حضرت باش، منتظران ظهور آخرین امام. عربی کلام حضرت رو بخونم براتون: فرمود العارف منكم هذا الامر المنتظر له المحتسب فيه الخير کمن جاهد و الله، کسی که منتظر امر ما باشه، منتظر ظهور ما باشه، کسی که خودش رو حفظ کنه برای اینکه تو این مسیر قدم برداره، مانند کسی است که پای رکاب مهدی ما جهاد میکنه، شمشیر میزنه. ثم قال، سپس فرمودن بل والله، بلکه به خدا قسم، کمن جاهدم مع رسول الله به سیفه، مانند کسیه که پای رکاب پیغمبر اکرم شمشیر زده. منتظر، منتظر، تو مگه نمیخوای من دعا کنم به شهادت برسی؟ منتظر امر ما مانند مجاهد پای رکاب پیغمبر است. بعد ادامه دادن ثم مقال از ثالثه بل والله کمن استشهد مع رسول الله فی فسطاته، بلکه به خدا قسم مانند کسی است که در خیمه پیغمبر به شهادت رسیده. میخوای دعا کنم تو شهید بشی؟ دعا میکنم تو منتظر باشی، دعا میکنم تو انتظار فرج سینت رو پر بکنه. فرمود و فیکم آیتون من کتاب الله، و در میان شما آیه ای از قرآن هست که دلالت میکنه بر این مطلب. گفتم جال تو فداک فدات بشم، کدوم آیه است؟ بعد این آیه قرآن رو قرائت فرمودن امام صادق علیه السلام، والذین آمنوا بالله و رسله، کسانی که ایمان میارن به خدا و فرستادگان خدا، اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. این ایمانی که تو می آوری به فرج، ایمانی که موجب می شود تو منتظر باشی، تو تمنا داشته باشی ظهور رو، بی تفاوت نباشی، این تو رو در مقام شهدا قرار میده. بعد فرمودن سرتم والله صادقین شهدا عند ربکم، شما دیگه جزء شهدا و صادقین قرار میگیرید نزد پروردگار عالم. داستان چی بود؟ اومد گفت آقا دعا کن من شهید بشم. فرمود منتظر باش. پس منتظر بودن چنین مقام بلندی داره. روایات فراوان دیگری هم هست درباره این که با فضیلت ترین عبادت انتظار است. یکی دیگه از روایات رو به یاد شهیدان عزیزمون، شهیدان اخیر، براتون قرائت کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید المنتظر لامرنا، منتظر ما، کالمتشحط به دمه فی سبیل الله، مانند کسی است که در خون خودش در راه خدا غلتیده. اهل بیت نمیخوان شهادت رو ارزون بفروشن، انتظار خیلی مقامش بالاست، لذا موافق ظهور شدن کار ساده ای نیست. تمنا کردن ظهور مقام ساده ای نیست. این که به ما گفته می شود که برای فرج دعا کنید، هر کی برای فرج دعا کنه فرجش در همون خواهد بود. چه کسانی می توانند منتظر باشند؟ دوستان من، بزرگواران، از گوشه و کنار خودتون امشب تصمیم بگیرید، از گوشه و کنار خودتون هر روز، هر شب، لحظه ای لااقل، لحظه ای که با خودت قرار میگذاری دعای عهد رو بخونی امسال تا سال آینده. فرمود هر کسی میخواد برنامه عبادی برای خودش تنظیم بکنه حداقل یک سال قرار بگذاره تا اثر بگذاره روش. دعای عهد پیشنهاد خوبیه، زیارت آل یاسین پیشنهاد خوبیه، کوتاه، شاید کمتر از 5 دقیقه وقت میگیره از آدم. اگر وقتش هم مرتب سر ساعت خاصی باشه آثارش بسیار گرانبهاتر خواهد بود. در جایی میخوندم حضرت امام مقید بودن به دعای عهد خواندن هر روز. بعد از رحلتشون وصیت کرده بودن به اطرافیان که بعد از رحلت من دعای عهد رو به جای من تا 40 روز ادامه بدید. بعد فرموده بودن جایی دعای عهد مقدرات انسان رو تغییر میده. از گوشه و کنار دل خودتون علاقه به حضرت رو وسط بکشید، یادآوری کنید، بالا ببرید، تابلو و پرچم انتظار رو به اهتزاز در بیارید روزانه یک بار. شما اهل انتظار هستید، این رو تقویت کنید. یک گیاهی رو اگه دم پنجره نگذاری آفتاب بهش نخوره، این گلدون پژمرده میشه. بگذار بروز پیدا کنه، بگذار اکسیژن بهش برسه، بگذار نمایی از خودش نشون بده. شما که علاقه دارید به فرج، این رو یادآوری کنید، بروز بدید، بذارید تقویت بشه، به این مقام عالی برسید. بالاتر از شهادت مگه مقامی هست؟ بالاتر از شهادت پای رکاب رسول خدا مگه مقامی هست؟ می‌فرماید منتظر به این مقام میرسه. پس لابد انتظار کار سختی هم هست. بله همینطوره، هر کسی نمیتونه منتظر باشه. یک روایت دیگر از کتاب احتجاج برای شما بخونم، از امیر المؤمنین علی علیه السلام، که ببینید منتظران چه سطح بالایی از معرفت دارن. غیر منتظران کیا هستن؟ مشغول زندگی خودشونن، مشغول نون و آب و مشغول تفریحات فردی و به چیزی بیشتر از خودشون نمی اندیشن. زندگی آنها شبیه زندگی دیگر موجوداتی است که برای گشت و گذار در چمنزارها خلق شده اند. دین اومده ما رو کجا ببره؟ دین اومده به ما بگه که 4 تا گناه انجام نده. نه، 4 تا گناه انجام ندادن که تو مسیر اتفاقیه که تو راه باید بیفته. دین اومده ما رو بزرگمون کنه، ما روح بزرگ پیدا کنیم، دل بزرگ پیدا کنیم، اندیشه بزرگ پیدا کنیم. بگذارید امیر المؤمنین علی علیه السلام منتظران رو معرفی بفرماید. می‌فرماید یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. به کسی حضرت در مورد امام زمان، امام ما علیها آلاف و تحییت و سنا مطالبی می‌فرمودن. بعد فرمودن کسانی که در دوران غیبت حضرت زندگی می‌کنن، یعنی انشالله ماها جزوشون باشیم، القائلین به امامت، به امامت حضرت معتقدن، منتظر ظهورش هستن، افضل من اهل کل زمان، اینها ارزشمندتر از همه انسان ها هستن. چرا؟ لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عنهم به منزلت المشاهده. چون خدا اینقدر به اینها عقل و فهم داده، اینقدر خدا به منتظران معرفت داده است که این امامی را که غایب است گویی می‌بینند. غایب بودن او موجب فراموشی امامشون نشده. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله. می‌فرماید و منتظران رو خدا مانند جهاد کنندگان پای رکاب پیغمبر قرار داده است. در روایات متعدد برای شما میخونم قوت قلب بگیرید که این مسئله، مسئله مقام منتظران، مسئله ساده ای نیست. به سیف پای رکاب پیغمبر اکرم با شمشیر دارن دفاع میکنن. خب این ها چه کسانی هستن؟ اوصاف دیگری را بیان کن برای ما امیر المؤمنین. امیر بیان می فرماید اولئک المخلصون حقا، اینا آدم های در حقیقت مخلص هستن، و شیعتنا صدقا، و اینها شیعان صادق ما هستن، و دعات و الی دین الله سرن و جهرا، اینا دعوت کننده به دین خدا هستن. بعد فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج، کسی برسد به این نقطه که منتظر فرج باشد، این خودش بزرگترین فرجه. من کسی به اینجا میرسه؟ من نمیدونم دوستان من، قطعا بنده که برای سخنرانی نیومدم، البته شب 21 با هم مرور کردیم، بهترین عبادت تفکره. ما چند لحظه ای رو میخواییم تفکر بکنیم و من فقط برای اندیشه نورانی شما دارم این روایات رو میخونم، تا بعد یک نمایش با شکوه از دعا و تمنا برای فرج رو در مقابل ملائکت الله که کرور کرور دارن به زمین نازل میشن، امشب به محضر حضرت بقیت الله العظم میرسن، به نمایش بگذاریم. یه مجلس دعایی رو همه فریاد بزنن با توجه، با ناله، هر کی هر حالی داره، با اصرار برای فرج دعا کنن. همین امشب بزرگ بشیم. راه 100 ساله رو یک شبه اگر بشود طی کرد فقط شب قدره. چرا عظمت داره منتظر بودن؟ یه روایت براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. یه گفتگوی مفصلی حضرت دارن با یکی از یارانشون. اگر کسی میخواد منتظر باشه، من تازه یه تکانی میخوام بهش بدم که خلش بدم به این که نره سمت انتظار. با این روایت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، کسی بود به نام عمار، گفت آقا نماز و عبادت ما در زمان شما که قریب هستید ارزشش بالاتره یا نماز و عبادت ما در زمان ظهور؟ دقت بفرمایید ببینید چرا منتظر اینقدر ارزش داره. حالا تا اینجا دیدیم که منتظر چقدر ارزش داره، حالا ببینیم چرا منتظر اینقدر ارزش داره. امشب هر چی یاد میگیریم همین امشب اینجا اجرا میکنیم. گفت آقا نماز و عبادت ما یاران شما بیشتر ارزش داره یا نماز و عبادت زمان آخرین امام پس از ظهورش؟ فرمود معلومه نماز و عبادت شما که در زمان غربت دارید زندگی میکنید. بعد فرمودن یه نماز جماعت شما 50 برابر، 25 برابر، نماز فراداتون چقدر، نماز نافلتون 10 برابر، یکی یکی برشمردن. فرمودن چون شما در دوران غربت دارید زندگی میکنید، ولی یاران امام زمان آخرین امام وقتی که حضرت ظهور بفرماید در اوج اقتدار هستن حضرت، خب طبیعتاً زجری نمیکشن برای بندگی، خب اونا اجر کارشون پایین تر میاد. ببینید اجر منتظران بالاتره، بله چون قربت دارن. در جاهای دیگری هم فرمودن که اجر کسانی که امامان رو اساسا ندیدن و ایمان دارن بالاتر از کسانی است که امامان رو دیدن. طرف یه سوالی به ذهنشون رسید، با زبان خیلی ملایمی گفتن آقا الان نماز ما ثوابش بالاتره از زمان ظهور، پس شما میگید که ما دیگه دعا نکنیم برای ظهور؟ خب الان وضع ما بهتره. الان ایمان ما قیمتی تره. ندید آقا رو قبول داریم. دیدید قیمت منتظران رو چقدر بالاست؟ حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن سبحان الله، این چه حرفی شما میزنید؟ اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق؟ شما دوست ندارید حق ظاهر بشه؟ دنبال ثواب نماز خودتی؟ این اون روح بزرگ منتظره که میگه حق آشکار بشه، فوقش برای من برای هر نمازی ثواب کمتری بدن. من برای حق دم میزنم، نه نفس خودم حتی از نظر معنوی. دوست نداری حق و عدل در سرزمین ها مستقر بشه؟ و یجمع الله الکلمه، خدا کلمه حق خودش رو مستقر بکنه و همه دوره کلمه خدا قرار بگیرن. بعد ببینید وجوه عالی تمناهایی که در منتظر هست. و یؤلف الله بین قلوب مختلفه، و خدا بین دلها الفت ایجاد کنه، نمیخوای در جهان محبت برقرار بشه. ولا یعصون الله عز و جل فی ارضه، نمیخوای در زمین گناه نشه، فکر عبادت خودتی. و تقام حدوده و تقام حدوده فی خلقه و الی آخر، هی توضیح میدن امام صادق علیه السلام. و حدود الهی اجرا بشه و یرد الله الحق الی اهله، حق به اهلش برسه. فیظهر، ظهور پیدا بکنه، چیرگی برتری پیدا بکنه حق. حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، هیچ حقی از ترس کسی و گروهی از مردمان پنهان باقی نمونه، همه حق آشکار بشه. منتظران ظهور چرا مانند شهدای پای رکاب پیغمبرن؟ چون خودخواهانه نیست انتظار برای ظهور. و من برای شما مردم ایران و مردم تهران، مردم این سرزمین سرشار از بسیاری از نعمات الهی، هرچند مشکلات فراوانی هست، میخوام به شما عرض کنم زجه شما، تمنای شما برای ظهور قیمتی مضاعف دارد. تو وقتی که برای ظهور تمنا میکنی، در حالی که نون و آبت برقراره، بالاخره یه کاری هست، یه امنیتی هست، یه تلاش و فعالیتی هست، داری معرفت خودتو نشون میدی، داری عظمت خودتو نشون میدی. گریه شما قیمت داره. بنده خدمت شما عرض کنم، شاید فلسفه جمهوری اسلامی، فلسفه این نقطه امن قبل از ظهور که در روایات فرمودن یبتعون للمهدی سلطانه، در مشرق کسانی بلند میشن قیام میکنن مقدم ساز ظهور هستن، شاید مهمترین فلسفش این باشه. شما با اینکه امنیت داری، مثل مردم مؤمن بحرین تحت شکنجه نیستی، مثل مؤمنین یمن تحت بمباران ناجوان مردانه نیستی، مثل مردم عراق و شام و عراق لبنان تحت بیشترین ستمه ها قرار نداری، اما اینجا تو با همه آرامشی که داری، داری زجه میزنی خدایا امام زمان من رو برسون، قیمت خودت رو داری نشون میدی. آخ، اینا با معرفتن، اینا فکر خودشون نیستن. موافقان ظهور خیلیشون بلنده. اجازه بدید از آخرین ماهای عمر شریف حضرت امام، بزرگ مرد تاریخ اسلام بی تردید، این مرد بزرگ تاریخ بشریت، از آخرین ماه حیاتشون قبل از اینکه بستری بشن، یکی از جملاتشون رو برای شما بخونم. یاد حضرت امام بکنید، 2 فروردین 1368 این جملات رو در بیانیه ای نوشتن، در جلد 21 صحیفه حضرت امام هست. فرمودن مسئولین ما بدانن چرا انتظار قیمت دارد را از این کلام حضرت امام ببینید. موافقان ظهور کسانی هستند که این درک را دارن. دیگه زیاد وقت نگذاریم برای معرفی مخالفان ظهور، یعنی دیگه معلوم میشه کم کم دون همت ها نمیتونن موافق ظهور باشن. حضرت امام میفرمایند مسئولین ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هست، که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، یعنی وظیفه توجه به امام زمان، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این به آن معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کنند. من نمیخوام بحث رو چالشی بکنم و بیارم داخل فضای مملکت. این گفتگوی ما برای انتظار یک بحث تاریخی است، یک بحث فرا عصری و فرا مصری است. ما نمیخوایم محدود کنیم به بحث‌های خودمون، ولی اگر ما محکم همه مسئولانمون پای این مقدمه سازی از همه جهت ایستاده بودن، الان آمریکای جنایتکار بود که التماس میکرد ما رو که ادامه حیات بتونه بده، نه اینکه اینجوری بخواد اشتلم بکنه و بخواد اذیت بکنه. ما جهان را خواهیم گرفت بی تردید، شک نکنید، و اکثر فرماندهان حضرت در جهان طبق روایات ما ایرانی ها خواهیم بود، ما کسانی خواهیم بود که قبل از ظهور به او معتقدیم و ما بساط ستم را در جهان به سرعت جمع خواهیم کرد با همه قدرت پوشالی که دارن. برای ما عددی نیستن، این اعتقاد منتظر است، این روح بلند منتظر است، این نظر بالای منتظر است. منتظر یعنی این. حالا روایات رو دیگه تایید می‌فرمایید که چرا منتظر مقامش مانند شهید پای رکاب رسول خداست، مقامش مانند فرماندهان و سربازان خالص الولای مهدی فاطمه است. این عزت رو به جوانانمون بدیم، کسی جرأت نکنه در عالم برای ما شاخشونه بکشه. و ما همین الان هم قدرتش رو داریم. اعتراف نمی کنن، تمام ماهواره ها رو شما بگردید کسی حاضر نیست این اعتراف رو بکنه که الان انقلاب ما بحث سرزمینی نیست، انقلاب اسلامی پیرو به امام زمان ما بزرگترین و قویترین ارتش رو در منطقه داره که استکبار جهانی در مقابلش به زانو در اومده. آخرین ترفندی که اونا زدن داعشی ها بودن، سربازان حضرت ولیعصر اونها رو در منطقه نابود کردن. اعتراف نمی کنن ولی اونا روز و شب دارن تو سر خودشون می زنن. ما از آنها قدرتمندترین. به مزاح مطلبی رو عرض کنم، دعایی بکنم آمین بگید، دعایی که مستجاب نخواهد شد. دعا میکنم خدایا شر ظالمان را از سر مظلومان، از سر مؤمنان منطقه کم و کوتاه بفرما. چرا این دعا مستجاب نخواهد شد؟ چون در روایت هست تعداد مظلومان وقتی بیشتر باشه از تعداد ظالمان دیگه دعاشون رو خدا مستجاب نمی کنه. میگه قیام کنید، خودتون شر ظالمان رو بکنید. و ما الان داریم این کارو میکنیم. مدافعان حرم آبروی ما هستن. خب دعای کدام منتظر مستجاب خواهد شد؟ دعای ظالمان رو ریشه‌شو بکن. چقدر صحنه قشنگی این صحنه. دوستان دقت کنید، ما در چه نقطه زمانی از تاریخ قرار داریم، خدا شاهده، و در چه نقطه مکانی. البته ببینید چقدر زیباست. یبن الحسن، ما راست میگیم، منتظر تو هستیم، ما جز به راستگویان هستیم، اگرچه بنده عقبتر از همه این جمعیت و ملت، ولی جز این مردم هستم افتخار میکنم. ما شر ظالمان را به دست شهدا و رزمندگان مقاومت در منطقه کنده ایم. حالا منتظریم برای ظهور تو، حالا برای فرج تو دعا میکنیم. حالا خدایا دعا برای فرج را از ما که راستگویان من مدافعان حرم هستن، این دعای فرج رو خدایا مستجاب بگردان. این دعا برای فرج خدا شاهده به بچه های شما در خط مقدم، به مظلومان یمن، به مظلومان دیگر کشورها قدرت میده. امشب کی برای خودش صرفا میخواد دعا کنه؟ من بعید میدونم دیگه کسی اقدام بکنه صرفا به فکر خودش باشه. این عظمت رو همین امشب ببینید. اگر از نماز اول وقت گفته بودم، بعد از فردا میگفتیم من از فردا انشالله نمازم رو اول وقت میخونم، از صدقه و انفاق از فردا، همه چی، همه کارهای خوب فردا، ولی منتظر بودن و تمنا برای ظهور داشتن همین امشبه. چه صحنه ای از این بالاتر؟ خوش به سعادت کسی که این حرفا رو اینقدر عمیقا باور کرده باشه بتونه اشک بریزه برای مظلومان منطقه. آزاده از آیت الله لزما بهجت می فرمودن یه انفجار تو بغداد پیش می اومد. تا دو روز پدر من حالش خراب بود. دقیقه یه دفعه برمیگشت، یه دفعه میگفت ببین خرور خرور دارن آدم میکشن. چجور آدم تحمل بکنه؟ در جایی ایشون فرموده بودن اگر دعا نکنید برای مظلومین منطقه، بعید نیست همون بلاها سر شما بیاد. مردم الان شما فراغت دارید، الحمدلله شهدای شما و مجاهدان شما دارن امنیت رو فراهم میکنن، الحمدلله. امشب یه کار جدی و بزرگ داریم، دست از دعا برای فرج و رفع ظلم از مردم منطقه بر نداریم. به سرعت خدا شاهده میتونه خدا فرج رو محقق بکنه. دیگه من نمیدونم چجوری این تمنایی که البته انتظار تک تک دلهای شماست در جمع شما تکرار بکنم. کیا مخالف ظهورن؟ آدم های پست همت. انقدر تنفر برانگیزن آدم هایی که همتشون پایینه که دوست ندارم در موردشون حرف بزنم. رها کنید اونها رو. آدم هایی که ببینید یکی از مختصات کسانی که مخالف ظهور هستن اینه. در یه روایتی میفرماید امام باقر علیه السلام، دولت ما زمانی برگزار خواهد شد که همه دولت ها به شکست رسیده باشن. یعنی معلوم شده باشه طرحی برای اداره جهان کسی نداره. اون وقت امام زمان ما ظهور خواهد کرد. میفرماید که وقتی که حکومت مهدی ما برقرار میشه دیگه کسی نمیتونه بگه خب ما هم میخواستیم این کارو بکنیم، اگه ما این کارو میکردیم همینجوری میشد. یک خلأ تئوریک برای اداره عالم پدید میاد، بعد آقا میاد. به همین دلیل همه جهان متحد میشن. مخالفان ظهور رو به شما معرفی کنم. یک، کسانی که کلن همتشون پایینه، نمیخوان جهان آباد بشه، خودخواهن. دو، کسانی که امید دارن غرب و شرق عالم یه راهی برای سعادت بشر باز کنن. کلمه خودمونیش غرب زده ها مخالف ظهورن. اونا مدینه فاضله شون این جوامع عقب مونده اروپایی و آمریکایی هستن که رذل‌ترین و کثیف‌ترین انسان‌ها بر اونها حکومت میکنن. اینا الگوشون اونجاست. اینا رشد اونجا میدونن. اینا سعادت رو اونجا میدونن. اینا دنبال مهدی فاطمه و ظهور او نیستن. اینا دنبال جامعه مدنی غربی هستن، نه جامعه مهدوی. گروه سوم از کسانی که مخالفان ظهور هستن که واقعا دوست ندارم در مورد مخالفان ظهور در این مجلس نورانی حرف بزنم، میدونید کیا هستن؟ کسانی از مسئولان که نونشون فعلا تو روغنه. اگر این مسئولان زمان ظهور حضرت باشه که حضرت جز نان خوش به اونها نخواهد داد، جز لباس خشن به اونها نخواهد داد. بوده اومدن پیش ائمه هدا گفتن که آقا ما میخوایم این کار، کاش ظهور با شما بود. کسی به نام معلا اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ای کاش ظهور شما، یعنی کاش شما اون امامی بودید که ظهور می کردید. حضرت فرمود والله لو کان هذا الامر الینا لما کان الا اکل الجشبه و لبس الخشنه. به خدا قسم اگر ظهور با من بود تو که اصحاب من هستی جز لباس خشن و نون خشک چیزی بهت نمی رسید. بعد فرمودن تو باید در کنار آن امام اگر بودی به سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین زندگی میکردی. مسئولینی که دوست دارن اول نون خودشون تو روغن باشه بعد خدمت بکنن، اینها به درد امام زمان نمیخورن و البته اونها دعا برای فرج نمیکنن. چرا دعا برای فرج بکنن؟ پدرشون رو در میاره حضرت اگه بیاد اینا رو به کار وقت بگیره، میندازدشون دور. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام اومد گفت آقا من میخوام دوباره همین حرفو زد، کاش شما ظهور میکردید و کار دست شما بود. حضرت فرمود اگه کار دست من بود تو شب تا صبح باید مینشستی کنار من به برنامه ریزی کردن، صبح تا شب به مردم خدمت کردن، مگه ساده است؟ حالا چه کسانی منتظران ظهور هستن؟ اونها آماده باشن برای فرج دعا بکنن. هر کسی نمیتونه ادعا بکنه. خدایا این مردم ما رو امشب جزو منتظران ظهور مهدی فاطمه قرار بده. التهاب و تمنای ظهور رو خدایا امشب در دلهای ما بالا ببر. با معرفتتون، با اندیشتون، دوستان من، هر فائده‌ای رو ما الان داشته باشیم، به ظهور اگر ملحق نشه این فواید پایدار نخواهد موند. به شما عرض بکنم، امنیت میخواید، این امنیتتون بخواید حفظ بشه، باید به ظهور ملحق بشه. دشمنان فهمیدن تازه ما چه قدرتی داریم، نقشه ها دارن برا نابودی ما. نمیخوام بترسونم، خودتون میدونید. به خدا قسم اگر ما لیاقت نداشته باشیم ظهور رو در آغوش بگیریم، تمام نعماتمون رو از دست خواهیم داد. دلایل زیادی وجود داره. دندون تیز کردن دشمنها رو کافیه تو اخبار ببینید. یا ما دشمنان بشریت رو نابود میکنیم، یا بدانید که اونها به نابودی ما کمر بستن و ما بخوایم نابود کنیم. یه مقدمه این باید بسازیم، بقیهش آقامون باید بیان. امشب یه روزه براتون بخونم. انشالله هیچ وقت چنین یأسی در دلهای شما اتفاق نیفته. انشالله امشب امیدتون ناامید نشه. انشالله امشب امیدتون به ظهور بالا بره. نمیدونم چرا فرمودن اون سالی که بنا سال ظهور باشه، سحر شب 23 رمضان منادی باید در آسمان ندا بده. مگه خدا نگه میداره شب 23 مؤمنین رو ببینه و ارزیابی بکنه و تصمیمش رو برای ظهور اعلام کنه؟ دوستان من، امشب یه جوری دعا کنید امسال سال فرج بشه. اگر نشد دیگه خدا بفرماد نه، انقدر آماده هستن که سال بعد. هرچند این کلام من یه مقدار ناامید کننده است، نه، شما عزمتون رو جزم کنید. از آقای بهجت پرسیدن میشه با دعا ظهور رو درش تعجیل کرد؟ بله که میشه. مردم تمنا بکنید. انشالله هیچ کس امشب ناامید از این مجلس بیرون نره. به یاد اون لحظه ای که ابا عبدالله الحسین ناامید از کنار نهر القمه برگشت، فریاد میزد ابن الحسن بیا در مجلس ما، از مجلس ما ناامید بر نخواهی گشت، این مردم همه برای تو دعا خواهند کرد. یه فرمانده لشکر هیچ وقت نمیاد اظهار شکست بکنه در نزد مردم. یه فرمانده لشکر در مقابل دشمنان که به هیچ وجه اظهار شکست نمیکنه، حتما مقتدرانه میسته. اما چه گذشت کنار نهر القمه بر حسین که دفعی صدا زد الان الکسر از اهلی. آی اونایی که میخواستید منو شکستم بدید، الان موفق شدید، کمرم شکست. ترجمه کنم، حال خوبی برای گریه کردن دارید برای ابا عبدالله الحسین؟ آماده هستید یک روزه‌ای که یه مقدار خصوصی تره؟ آدم تو محافل خصوصی یا تو اوج اضطرار این روزه رو میخونه. برای شما بخونم. فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی. قلت حیلتی میدونید یعنی چی؟ فارسیش جوونا یعنی این، من بیچاره شدم، چاره از دستم رفت. حسین نگو این کلمات مقابل دشمن. فرمود آخه دیگه امیدی ندارم، من قطع رجایی، امیدم از دست رفت. ما امشب میخواییم خدا امام زمانمون رو امیدوار کنیم. به دل شکسته ابوالفضل العباس امشب که وقتی داشتن از دفن پدر بر میگشتن، از دفن امیرالمؤمنین، سر به دیوار میگذاشت، آرام آرام اشک میریخت.
این خاطره رو خیلی از آدمایی که تو این جلسه هستن از دوران دفاع مقدس شاید داشته باشن. خدا شاهد، من خودم شاهد بودم موارد متعدد. جوونه از مجلس روضه حضرت زهرا در می اومد، می گفت دوست دارم پرکش به بازو و پهلوم بخوره بفهمم مادرم فاطمه چی کشید. خدا شاهد، عکسشو من دارم، تو سنگ غسال خونه بازوش ورم کرده، سینش سوراخ شده، صورتش کبود شده. اسمش محسن بود، در عملیاتی که با رمز فاطمه زهرا به شهادت رسید، عملیات فتح المبین، این بود دیگه دلش میخواست. من میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. یا اول فضل العباس شما به ما کمک کنید. فرمودن هر جایی روضه عموم عباس باشه من حاضرم. حالا شما به ام البنین بگید ام البنین عمود آهن به فرق عباست زدن. میگه من باور نمی کنم چجور دستشون رسید، عباس من رشید بود. ام البنین اون لحظه ای رو ندیدی که داشت به فرق شکافته بابا نگاه میکرد عباس؟ شاید اون لحظه آرزو کرد خدا منم میخوام مثل بابام علی به شهادت برسم.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آن آر.